أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در کتابت منتهی شد به مسئله جدید مصطلح در کلمات به عنوان انهاء الحکم، یا در تعبیراتی کتاب و قاض الى قاض. یک بحث انشاء الحکم بالکتاب بود که قبلا در ذیل بیان حکم و حقیقت حکم گذشت. دوم ثبت و سند حکم بود که در جلسه قبل ولو به صورت عابر جهاتش مطرح شد. کتابتی که الان محط بحثه اونیست که در کلمات ازش تعبیر میشه به انهاء حکم و نوشتن حکم توسط قاضی یا غیر قاضی به قاضی دیگر. آیا حکمی رو که قاضی قبلا کرده خود قاضی نامه بنویسه به این که من قبلا حکم کردم به یه قاضی دیگری که اون قاضی دیگر میخواد تنفیذ بکنه، آیا بر اساس نامه قاضی که حکم کرده قاضی دیگر حق تنفیذ داره؟ مثل جایی که اگر قاضی منفذ و مجری اگر علم می داشت به این که این قاضی حکم کرده چطور حق اجرا داره؟ حالا اگر قاضی فقط نامه ای نوشته به قاضی دیگر، می تواند این نوشتار و این نامه مبنای تنفیذ و اجرا باشه یا نه؟ که اون میشه بحث چهارم. یعنی در حقیقت ما در حکم انشاء الحکم بالکتاب داشتیم، بعد ثبت و سند داشتیم، این نامه و ارسال حکم به قاضی دیگر، مرحله چهارمی در حکم موجود هست که بعد از کتابت تنفیذ حکم و اجرای حکم بر اساس کتابت. که این اصلا عنوانی که در کلمات مثل کلام محقق کنی آمده اینه، انهاء الحکم و انفاذه. این دو چیزه ها، انفاذ غیر از انهاءه، انهاء یعنی ایصال رسوندن حکم، اما انفاذ یعنی اجرا تنفیذ. حالا تنفیذ و اجرا ممکنه تنفیذ یعنی این قاضی دیگم همون حکم رو تنفیذ میکنه، یعنی از نو به اصطلاح اینجور نیست که پرونده رو رسیدگی بکنه، همون حکم رو مجدد حکم میکنه، که انه باز اجرا یه مرحله دیگریه. اینی که گفته میشه انفاذ، میگن حکم فلانی رو تنفیذ کرد، مثلا طرف وقتی رئیس جمهور میشه ریاست جمهوری او رو تنفیذ کردن، یعنی همون حکمی که توسط یک نهادی مثل انتخاب انشاء شده یک نهاد دیگری اون حکم رو تنفیذ میکنه. تنفیذ میکنه یعنی انشاء مجدد میکنه. ولذا باز با اجرام یه فرقی داره. اجرا اینه که مباشرت در تطبیق میکنه، میگه آقا بدهی فلانی رو به زور ازش هم شده میگیره، این میشه اجرا. ولذا به این معنا پنج مرحله از بحث ما داشتیم: انشاء الحکم بالکتاب، ثبت و سند دوم، مرحله سوم نامه قاضی به قاضی دیگر، مرحله چهارم انفاذ اون قاضی دیگر حکم را به انشاء مجدد، و مرحله پنجم اجرا و تطبیق خارجی، پول و بدهی رو به مقتضای حکم از طرف خارجن استیفا میکنه. خب در جواهرم عموما اینا آمده، مثلا نه به نظمی که در کلام محقق کنی بود، ولی اینجا بحث رو از کلام صاحب جواهر قدس سره میخوام براتون دنبال کنم، البته با توجه به کلمات مرحوم محقق کنی هم. مرحوم محقق در شرایع فرموده که کتابت حکم و انهاء حکم به کتابت لا عبرت بها، نامه‌ای که قاضی بر قاضی دیگر می نویسه این نامه اعتبار و ارزشی نداره. قاضی نامه می نویسه من حکم کردم زید بدهکار به امر، حکم تو، اگر اون قاضی مقصد علم داشته باشه این قاضی حکم کرده، نوبت به تنفیذ و اجرا میرسه، اگر علم نداره جز به اعتبار نامه‌ای که این آقا به او نوشته. فرموده کتابت اعتبار نداره. صاحب جواهر میگه اجماعا این نامه اعتباری نداره. اینی که میگن این نامه اعتبار نداره برای اینکه معلوم بشه موضوع بحثشون چیه، از کلام محقق با تعلیلی که در متن آورده یه چیزی برمیاد، از تعلیلی که صاحب جواهر ضمیمه کرده یه چیز دیگه برمیاد، و در حقیقت دو مسئله‌اند. کتابتی که محقق و صاحب جواهر گفتن معتبر نیست، مرحوم محقق شرایع اولا در این مسئله برخلاف مسائل دیگه که متنه اینجا استدلالی وارد شده، برام خیلی جالب بود، ندیده بودم شرایع رو استدلالی وارد بشه، یادم نبود جایی اینجوری. اینجا نمیدونم مسئله چون پیچیدگی داشته وارد استدلال فقهی و صناعی شده، اینکه فقط حکم و متنی بیان بکنه نه اینکه در یک کلمه، در طول مسئله رو حالا خواهید دید انشاءالله به صورت استدلالی، دلیل این اینه، اشکالش اینه، باید اینجوری باشه، خیلی حسابی استدلالی. مرحوم محقق فرموده کتابت معتبر نیست، تعلیلش اینه. فرموده بله عبارت ایشون بله با عبارت صاحب جواهر فرق داره، لامکان تشبیه. فرموده کتابت اعتبار نداره، نامه قاضی به حکم اعتبار نداره لامکان تشبیه. لامکان تشبیه معناش اینه که ممکنه یک کسی خط شبیه به خط قاضی داشته باشه جا بزنه. قدیمم تشخیص خط داشتن دیگه، ولی میگه در این حال نمیشه نامه رو پذیرفت. چرا؟ برای اینکه ممکنه این نامه نامه خود قاضی نباشه، آمدن خلاصه یک نامه ای رو کلکی نوشتن به عنوان اینکه فلان قاضی حکم کرده، مثلا یه قاضی بیچارهی حکم کرده به یه قتلی، مثلا اینو آمدن به عنوان نامه‌ای می نویسه که انه این قاضی به اون قاضی دیگه که من حکم کردم به قتل سید الشهدا، و حال اینکه اون اصل قضیه حکم به قتل یک شخص دیگری بوده، ولی اونایی که میخوان سوء استفاده بکنن یه نامه می نویسن که فلان قاضی مثلا حکم کرده به قتل سیدالشهدا، و حال این که حکم اون قاضی ممکنه قتل یک شخص دیگری بوده لامکان تشبیه. یعنی در حقیقت خط اون قاضی به حکم رو جعل کنن لامکان تشبیه، یعنی شبیه خط اون قاضی جعل کنن و نسبت به او بدن و دیگه برش بار کنن آثار رو. این عبارت محققه. این عبارت مشیر به روایتی است در مقام روایت سکونی و طلحه، ظاهرا حالا دقیق یادم نیست طلحه سکونیه، که در عبارت داره که لو شاء کل احد، خلاصه یکتب کتابا و ینقش خاتما. شما اگر بخواید بر اساس نامه و مهر حکمی رو به گردن قاضی دیگری که تنفیذ بکنه و اجرا بکنه به دست او بدید، ممکنه که همینی که تشبیهی که ایشون گفته لو شاء احدون ان یکتب کتابا و ینقش خاتما، هر کی میتونه به خط اون آقا، ممکنه به خط اون قاضی نامه‌ای بنویسه، نقش و مهر اون آقا رو جعل کنه. الان فقط مهرا جعل نمیشه، قدیم هم بوده لو شاء کل احد ان یکتب کتابا و ینقش خاتما، یه مهری رو به عین نقش اون مهر اون قاضی پای این نامم بنویسن. ولذا روایت میگه اعتباری نداره. چرا اعتباری نداره؟ بر اینکه شاید این کتاب کتاب مجعول باشه. محقق تعبیر کرده لامکان تشبیه. مرحوم صاحب جواهر قدس سره غمیمه میکنه و عدم القصد الى الحقیقه. تعلیل دیگری میاره چرا نام معتبر نیست. ممکنه قصد حقیقت نکرده این نویسنده. یعنی مشکل ما این نیست که خط دیگریه، نامه رو به نام یک قاضی دیگری یک کس دیگه نوشته، نه نوشته خود این قاضی ماست، اما این نوشته مقصود او از این نوشته اون معنایی که شما میفهمید از این لفظ ممکنه نباشه. شما در گفتار لفظی و شفاهی بر اساس اصالت الحقیقه مطلب رو به گوینده اسناد میدید، ولی در نوشتار صاحب جواهر میخواد بگه ما ممکنه بگیم اصالت الحقیقه جاری نمیشه. خوب دقت کنید، یه بحث مفیدی و اینجا مرحوم صاحب جواهر داره عنوان میکنه به تبع برخی از کلمات، تا ببینید ازش چی از آب میخواد در بیاد. یعنی اگر نامه ای رو در جایی شما دیدی که اگر این نامه به زبان جاری میشد، شما یک معنایی رو در اون نامه به گردن اون گوینده میگذاشتید، ولی اگر نامه دیدید که احتمال داره منظور او از این نوشتار معنای حقیقی نباشه، منظور او از این نوشتار مقصودش غیر معنای حقیقی باشه، معنای مجازی باشه، که انه اصالت الحقیقه در نامه جاری نمیشه، اصالت الحقیقه در گفتار جاری میشه، اصالت الحقیقه در نوشتار جاری نمیشه. این معنای کلام صاحب جواهر. بذارید از متنش برتون حالا اجازه بدید آخر کار حالا ببینیم به کجا از فعلا داریم نقل میکنیم. عبارت محقق اینه: انها و حکم الحاکم الى آخر اما بالکتاب او القول او الشهاده، اما الکتابه فلا عبرت بها. این عبارت محققه. لامکان تشبیه، عبارت محقق. صاحب جواهر فرمود و عدم القصد الى الحقیقه، چون معلوم نیست معنای حقیقی مقصود او باشه، و عدم الدلیل شرعا على اعتبار دلالتها، دلیلی نداریم بر این که مدالیل کتابت حجت و معتبر باشه. این عبارت صاحب جواهر. مرحوم صاحب جواهر خلاف در مسئله رو به ابن جنید نسبت میده. بعد از آنی که خود صاحب جواهر اول ادعای اجماع بر عدم اعتبار کتابت کرده، این اجماع رو علاوه بر این که ایشون ادعا میکنه از ادعی از کتب هم حکایت میکنه و به تبع مرحوم محقق کنی این قسمت ها تطابق داره با ایشون. صاحب جواهر اونجایی که محقق فرمود اما الکتاب فلا عبرت بها، فرمود اندنا اجماعا کما فی القواعد و محکی الخلاف و السرائر و التحریر و غیرها فی حد ولا غیره، نه در احکام در حقوق الهی مثل حدود و نه در حق الناس مثل دیون و امثال اینها. این ولی بعد خود همین صاحب جواهر میگه محکی از ابن جنید ابی علی اینه که تفصیل داده بین حقوق الله و حقوق الناس، گفته در حقوق الله با نامه اثبات نمیشه ولی در حقوق الناس اثبات میشه. بعد مرحوم محقق صاحب جواهر میفرماد که اردبیلی هم تمایل به این قول کرده. گفته چه حرف خوبیه، در حقوق مردم با کتابت قاضی بنده خدا نامه نوش چرا اثبات نشه؟ من قبل از آنی که حالا اون کلام رو از اردبیلی دنبال بکنم، پس از این دو تعلیلی که در کلام محقق و کلام صاحب جواهر آمده بود برآمد که در مقام دو مسئله است. یکی این که اگر نامه معلوم نیست نامه قاضی است یا غیر او معتبره یا نه، دیگر این که اصلا میدونیم نامه نامه قاضیه، نمیدونیم مدالیل این نامه و مفاهیم این نامه منظور این قاضی نویسنده هست یا نه، معتبره یا نه. اینا دو مسئله است. یعنی یکی جاییه که نمیدونیم اصلا نامه از این قاضی صادر شده یا نه، دیگر این که میدونیم صادر شده، نمیدونیم منظورش از این نوشته ها همین مفاهیمی است که با اصالت الحقیقه میخواییم به او اسناد بدیم یا نه. و بعدم بر اساس این دو جهت عمدتاً تعقیب میشه مسئله. خب مرحوم محقق اردبیلی بعد از که انه حکایت خلاف از ابن جنید در اعتبار نام در حقوق الناس فرموده این حرف حرف خوبیه، بعد استشهاد کرده بر خوبیش، میگه شما چرا میگید فقط گفتاری قول طرف حجته؟ اصلا دیگه همش رفته تو اون جهت صاحب جواهر، جهت کلام محقق که شاید کتاب تزویری نوشتار دیگری امکان تشبیه اونا رو تقریبا کنار گذاشته، رفته تو اون فاز دیگه که این آقا این نوشتهش منظورش از این نوشته ها چیه، مشکلمون اینه که منظورش از این نوشته ها چیه. ایشون فرموده بابا کتابت که همه جا حجته، اگر کتابت حجت نباشه سنگ رو سنگ بند نمیشه. شما مگر نه اینه که روایات مکاتبه حجته؟ حالا خوب دقت کنین، ایشون فرموده مکاتبات در روایات، روایات مکاتبه ای مگر حجت نیست؟ کتبت الیه علیه السلام اسأله عن کذا فعجاب به خطهی و خاتمه. بعد یا مرحوم ستو یا غیر او داره به خطهی و خاتمهی عندی، خود نوشته امام. خب نوشته امام وقتی که میامد برای صفار یا غیر صفار، آیا اینا توقفی در اعتبار این نامه در بیان حکم داشته؟ حکم کلی رو که امام با نامه به صفار و غیر صفار می نوشته بر اساس همون اصالت الحقیقه در بیان شفاهی و فهمشون بر اساس اصول لفظیه جاریه در الفاظ شفاهی عمل می کردن. پس اینی که شما صاحب جواهر میگی قصد الالحقیقه معلوم نیست، اعتبار عدم دلیل شرعه، به چه دلیل؟ کتابت هم معتبر؟ اردبیلیه میگه به همون دلیلی که الفاظ سمایی معتبر، شما اون لفظی رو که از دولب امام علیه السلام شنیدی معتبره، خب اونی هم که از قلم حضرت صادر شد اونم معتبره. در بنای عقلا در حجیت فرقی بین بیان شفاهی و بیان کتابتی و بنانی فرقی نیست، ولذا شما میبینید هیچ فقیهی در اعتبار مکاتبات از روایات هیچ تردیدی نکرده. این یک. تمام احادیث برای ما به کتابت رسیده. حالا احادیث برای روات دو قسمن، احادیث مکاتبه‌ای و احادیث شفاهی، منتها زراره اون احادیث شفاهی را میرفت یه جایی مینوشت و ضبط میکرد، اما حدیث رو از امام میشنید. بعضی از احادیث هم به روات به صورت نوشتاری و کتابتی میرسید، اما به ما اصلا هیچ حدیثی به صورت شفاهی نرسیده، همه احادیث به صورت کتاب و کتابت رسیده، به تعبیر قوم و اهل اصطلاح به وجاده به دست ما آمده. منتها نهایت اینه که این وجادات رو و این کتابات رو اون روات قرائت هم می کردن، یا روات قرائت علی المشایخ می کردن، یعنی مثلا صدوق اون روایت صفار رو مثلا در محضر صفار می خونده و بعدم اون روایتی رو که صدوق روایت صفار عن العسکری رو مثلا که در محضر صفار میخوند، چون قرائت این روایت یعنی شاگردیش به این بود، شاگردیش به این نبود که صفار نفس بزنه مثل من، شاگردیش به این بود که میامد یک شاگرد روایت رو در محضر اون راوی مثل صفار میخوند، بقیه هم میشنیدن، این میشد بقیه هم ضبط میکردن، میشد دیگرانی که شنیدن میشدن راوی. کتاب صفار رو اینجوری روایت میکردن. ولی در این حال گاهی وقتا هم کتاب رو میداد به طرف، میگفت برو بنویس این کتاب رو. اما برای ما دیگه الان تمام روایات به صورت کتاب کافی در بس میاد در اختیار ما. کی کلینی روایاتشو بر ما خونده؟ یا ما این روایاتو در محضر کلینی خوندیم، قرائت بر شیخ کلینی کردیم و ایشون تو نسخه کتاب ما علائم بلاغ بگذاره؟ این که نیست، نسخ شد عملا قضیه قرائت علی المشایخ در حدیث. این که شما میایید میگید خبر واحد حجته، منظور این خبری نیست که شخص که میخواد روایت بکنه علی شیخ بخانه، نه، اونیه که تو کافی پیدا میکنه این روایت، بخوایم بگیم حجته. نه کلینی بر ما خونده، نه ما بر کلینی خوندیم، نه سماعیه، صرفا کتابیه و این کتاب میخواد بر ما حجت باشه، این کتابه. پس بنابراین مرحوم محقق اردبیلی بیا، حالا شما خود کتابت حدیث روایات مکاتبه رو شکی در حجیتش ندارید، کتب حدیث رو شکی در حجیتش ندارید، کتب فقها ها رو در نسبتایی که بهشون میدید شکی در اعتبار ندارید، میگید قال الشیخ، قال العلابه، قال المحقق، قال ابن جنید، اینا رو بر اساس چی میگید؟ شما مگر در محضر شیخ طوسی بودید که از شیخ شنیدید این حرفا رو؟ بر اساس کتاب شیخ مبسوط و خلاف و نهایه و امثال اینا نسبت میدید. چطور شما نسبت میدید بر اساس کتاب؟ خب حالا قاضی بنده خدا این حکم خودش رو نوشت فرستاد بر اون قاضی دیگه، میگید نه این حجت نیست، اجماعا حجت نیست. یعنی چه حجت نیست؟ با امن از تزویر و این که کسی جعل نکرده، به قول محقق تشبیه ایجاد نکرده، چطور شما اعتماد میکنید؟ خب اینجا باید اعتبار بکنید. من این عبارت از مرحوم اردبیلی رو بخونم چون حقیقتا مخ استدلال این فرمود مرحوم اردبیلی به حسب المحکیه در جواهر، منم مثل شما تنبلم، کلام اردبیل رو مستقیما مباشرت، یعنی انقدر کتابت حجته، انقدر کتابت حجته که با چند واسطم که کلام اردبیلی شما از من میشنوید بگید کتابت، با حالی که من کلام اردبیلی رو که ندیدم کلام جواهر رو دیدم، شما هم جواهر هم ندیدید به اون چه من نقل میکنم اکتفا میکنید باز میگید حجته. ای خدای کریم، این عبارتی است که در جواهر از محقق اردبیلی آمده که کتابت در حقوق الناس البته حجت به حسب محکی از ابن جنید، ولی هذا جاز العمل بالمکاتبه فی الروایه، یعنی اگر امام علیه السلام روایتی رو به صورت مکاتبه‌ای برای صفار بفرسته جاز العمل به روایتی که به صورت مکاتبه است، و اخذ المسئله و العلم، شما مسئله و علم به حکم رو نامه‌ای از مجتهد دریافت میکنید، نامه‌ای یا رساله عملی مگر غیر از کتابته؟ حالا فوقش اینه که حالا که چاپه، اصلا خود مخطوط رساله مخطوطه حضرت آیت الله العظمی رو دادن دست شما، مگر نه اینه که طبق همین ظواهر این رساله عملیه مخطوطه عمل میکنی؟ اخذ المسألت و العلم و الحدیث، مگر نه اینه که روایات تهذیب و استبصار و کافی و فقیه رو از این کتب شما اخذ میکنید، از لبهای مشایخ ثلاثه محمدین که شما تلقی نکردید من الكتاب المصح، البته من الكتاب المصحح عند الشيخ المعتمد، کتابی که تصحیح شده بر اساس استاد معتمد، حدیث شناس و نسخه شناس. همینجوری اگر بازاری یه بی سوادی ورداره، خیلی هم خوشخط تهذیب و نوشته، کافی رو نوشته، عمل میکنید بهش؟ کلا، خیلی خوشخطه. اتفاقا میگن مخطوطات خیلی خوشخط اصحابش بی سوادن، اتفاقا اونایی سواد دارن که خرچنگ قورباغه‌ای می نویسن. اینم به ولی بعد سعی کنید خطتون خیلی خط زیبا هم نباشه، اینجوری معروف اینه، اونایی که نسخه شناسن میگن هر مقدار طرف کاتب خوشنویس کذا، اینا بی سواد بودن چون حرفشون فقط خط بوده، چون کتابت و کاتب خوشنویسی کتابت خودش حرفه بوده، اصلا حرف حالا بهش هر چی بدید بنویسه، علم پزشکی رو مینویسه، علم فقه رو مینویسه، اما خودش هیچ چی سر در نمیاره. و گاهی وقتا هم اگر یک ویراستاریایی هم میکنه، مثل بعضی از ویراستاریایی که الان میشه، حاکی از شدت بی سوادیه. و لذا خیلی از ویراستارا حرفه است دیگه، الان یکی از حرفه ها ویراستاریه. چی میگن بل عربیشی گلوله هذه خلون ورگول نقطه قوسین کذا
مرقق
مدقق. حالا ویراستاری یادم رفته دیگه، حالشون میگه مدقق، یعنی این حالاتی که پشت کتاب هم میدونستن حققهو. آقا حققهو یه چیزه، ویراستاری مثل چیزی که ربطی به تحقیق نداره. این بنده خدا خلاصه چهار تا ویرگولی نامیذاره که این اصلا. حالا ولذا فرمود من الکتاب المصحح عند الشیخ المعتمد، ایشون میگه کتابت معتبره. چرا کتابت معتبره؟ ایشون میگه بابا، حالا من بر شما یه مقداری استدلال کردم، استدلالشو فنی ترم کردم، من گفتم بعد در بنای عقلا فرقی بین اینا نیست. ایشون یه مقداری خلاصه یه جوری استدلال، ایشون میگه چون گمان حاصل از کتابت کمتر از گمان حاصل از بیان شفاهی نیست. ما اصلا عمل به بیان شفاهی میکنیم بر اساس ون مگر عمل میکنیم؟ ما بیان و عملمون به بیان شفاهی بر اساس حجیت خاصه است، نه بر اساس انسداد و بر اساس اصول ظن. و نظام مثل مرحوم آخون میگه ظهور حجت ولو مع ظن بالخلاف فضلا عن عدم حصول ظن بالمراد. اما اینا رو مبانی همون قدیمی خودشون فرموده ظن حاصل از کتابت کمتر از ظن حاصل از مثلا قول نیست. علاوه بر این که ایشون فرموده اصلا بعضی جاها از کتابت علم حاصل میشه، اون جهت دیگه قضیه که این از این آقا صادر شده، اینش دیگه ناظره به اون حیفیت که در کلام محققه که فرمود ممکنه مشابهت، یعنی ممکنه شما از کتابت علم پیدا کنید که این نوشتار نوشتار شیخ صدوقه، خط شناسا میشناسن این نوشته نوشته صاحب وسائله. من یه جایی یک نسخه رو در آستان قدس به عنوان وسائل تا به من نشون دادم، گفتم این خط خط صاحب وسائل، چون معنوس بودم با خط صاحب وسائل در جاهای دیگه، تا اتفاقا خطش هم خیلی نازیباست. اینم برای این که حرمتش بالا بره گفتم، خیلی یعنی خوندنش هم به مقداری سخته، اما تا دیدم گفتم این خط ایشون. یک اجازه ای بود برای برخی از اجداد ما از مرحوم کاشف الغطا، یکی از احفاد او تا اینو دید گفت حال خط شیخ جعفر، اصلا وای نساد مهرشو پاش نگاه بکنه، تا دید گفت حال خط شیخ جعفر. اینجوریه یقین پیدا میکنه این مجموعه این ملابسات. خلاصه پس بنابراین کتابت چرا حجت نباشه؟ اجماع بر عدم اعتبار نقل کردن ایشون مخالفت میکنه. نمیدونم گفته شده ون حاصل نمیشه، مثلا ایشون میگه گفته شده اصالت الحقیقه، معلوم نیست معنا مراد باشه. کلام اینه که چرا به صرف این که یقین به مراد معنای حقیقی نیز آیا در اجرای اصالت الحقیقه بین بیان شفاهی و بیان قلمی و کتابتی مگر فرق؟ هادا ولی الکلامه تتمتون انشالله. جواهر جلد 40 صفحه 303 و 304 و اینا، این یک 7-8 صفحه حتما نگاه کنید و کلام محقق کنی رو هم اینجا حتما نگاه کنید تا بحث رو انشالله تکمیل کنیم. والحمد لله رب العالمین.